سخنران امشب جلسه تهران یک جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر نایب 15 الکلی گمنام است خانم جوان از کشور امریکا با 51 سال هوشیاری و مترجم عزیز امشبمون هم آقای فریبورس هستن از لندن و موضوع جلسه هم تسلیم شدن هستش. آقای فریبورس بفرمایید.
ممنونم، مجددا سلام میکنم به بچه های گروه تهران AA. ممنونم که فرصت خدمت رو به من دادید. جوان، can you hear me?
I can hear you very well.
Okay, that's great. It's really good to have you here, John. Please speak simple English and give me time to translate you because my memory is very short, very short. So make it...
Who is mine?
Exactly. Oh. So look, we are seeing there is already similarity. Great.
You can tell them what we're laughing about.
That way they can know. I will tell them. من به این خانم برگشتم گفتم که خواهش میکنم کوتاه صحبت کن، من حافظم خیلی ضعیفه. گفت منم مثل تو هم. گفتم ببین از همینجا شباهت ها شروع شد. I told them the meeting is yours, John. Please come and share with us.
Thank you.
Know the topic? I think...
My topic is surrender.
Yes, that's great. Yeah.
Is that okay? All right.
That's okay.
Salam. My name is Joanne. I'm an alcoholic woman.
Salam mikonam, dostan. Man Joanne hastam, yek khanum alkoholi.
My sobriety date is May 15, 1970. I am 77 years old, and I haven't found it necessary to drink or take drugs since I came to Alcoholics Anonymous.
من حدوداً 77 سالمه. از نمیدونم چند می 1977 روز پاکیمه. از اون روز که اومدم تو برنامه هیچ دلیلی واسه خوردن مشروب دیگه واسه من پیدا نشد.
I was born in Los Angeles to a middle-class family who loved me dearly.
توی لس آنجلس به دنیا اومدم، خانواده متوسطی داشتم، اونا واقعا عاشق من بودن.
I was not the most social child. I was a brat, which
what is
means
brat?
Which means I was always getting into mischief.
Okay. من میدونی آنچنان آدم اجتماعی نبودم، رابطم ضعیف بود و حالا یه چیزی گفت منم دقیقا نفهمیدم، ولی خب اینه که با بچه های دیگه خیلی فرق باشه.
In the years that I was growing up, it was very safe in the United States. There wasn't the problems.
اون موقعی که من جوان‌تر بودم واقعا اجتماع سالم بود اینجا تو آمریکا. هیچ مشکلی پیدا نمی‌شد که مثلا جوونی مثل من تو کوچه خیابونا باشه.
We could walk to school. We could go. We would play after school on the street where I lived. We would play hide and seek. Do you know what hide and seek is?
Yeah, we did the same.
We would
yeah.
play touch football. We would play Red Rover. Do you know what Red Rover is?
I don't know. We have similarity. I don't know exactly what it is.
Well, we would play neighborhood games that were fun and exciting.
خب، اون موقعی که میدونی امنیت تو کشور خوب بود و ما راحت پیاده می رفتیم به مدرسه‌مون، از مدرسه برمیگشتیم، تو محلمون بازی می‌کردیم، با بچه‌های دیگه قایم موشک بازی می‌کردیم، نمی‌دونم استوپ و لیله و این چیزا بازی می‌کردیم. می‌دونی مشکلی نبود، امنیت خوب بود اون زمان.
It was like a party that I never wanted to leave. I wanted the party to go on forever.
واقعا اون روزا شبیه این بود که بری توی جشنی و دلت نخواد اصلا از اون جشنه بیای بیرون. احساسات منم اون موقع دقیقا همین جوری بود. نمیخواستم تو اون جایی که بهم خوش میگذشت رو از دست بدم.
I was a good student. I never left school without permission. We called it ditching school. I got average grades. And then at about...
Let me translate. دانش آموز خوبی بودم، درسم رو میخوندم، هیچ وقت از مدرسه فرار نکردم، کلن تو مدرسه میدونی درست رفتار میکردم.
My problem was I would go visit friends after school, but I wouldn't tell anybody where I went.
مشکل من اینجا بود، مدرسه که تعطیل میشد میرفتم خونه رفیقام و هیچ وقتم به پدر مادرم نمیگفتم که دقیقاً کجام.
It got so bad that I was not allowed to go to my grandmother's house at the beach.
واقعاً انقدر این مشکل ساز شد این موضوع که یه روز تابستون که همه رفتن به خونه مادر بزرگم دم ساحل، منو با خودشون نبرد.
One day I decided to go down to Pacific Ocean Park Pier, an amusement pier.
Is it a beach?
At the beach, sort of like it was called POP. It had roller coaster, merry-go-round, speedboats going around in a circle, games, the fun house, scary places.
یادم میاد یه روزی پا شدم رفتم دم ساحل، اونجا اون روزم که میدونی این شهر بازی آورده بودن و چرخ و فلک و خیلی باحال بود اون روز، میدونی با اون شرایطی که اونجا تو ساحل دم ساحل بود خیلی باحال.
Yeah. So I didn't tell my grandmother where I was going, and it got to be late in the day, and she got scared and she called the police, and I hear the police saying, "Joanne, Joanne, Joanne," and I didn't say a word.
اون روز خیلی دیر رفتم به خونه و مادر بزرگم نگران من شده بود که چرا نیومدم، زنگ زده بود به پلیس، خلاصه پلیسم من یه گوشه بودم و صداشون رو شنیدم که میگفتن جوان 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 کجایی کجایی، منم اصلا به رو خودم نیاوردم و سکوت کرده بودم.
So finally I decided, okay, I'll go back to grandma's house. And when I got there, she was distraught. And from that day on, I could never go to her house without a chaperone.
خب حالا بالاخره تصمیم گرفتم که چیکار کنم، برگردم برم خونه مادر بزرگ. رسیدم اونجا، مادر بزرگم شاکی بود و از اون روز به بعد مادر بزرگم اصلا اجازه نمیداد که من برم خونش سر بزنم.
I hope they understand that I still laugh at that because I still find it so fun to do things like that.
باورتون نمیشه، هنوز که هنوزه از این کارا خوشم میاد. میدونی اینجور چیزا که برم قایم بشم و دیر برم و هنوز لذت میبرم از این کارم. نمیدونم منو میفهمید یا نه، حال میکنم با اینجور چیزا.
So what happened then is that we were very close friends with Armenian family, and we would go there for Christmas, and they have a daughter my age, Gina. She and I would go into the kitchen and pour some from every bottle into a glass and drink it.
آدم یه با یه خانواده ارمنی دوست بودیم، بعضی وقتا کریسمس سال نو میرفتیم پلو اونا. اونا هم یه دختر بچه داشتن همسن و سال خودم بود. من با اون بعضی وقتا میرفتیم تو آشپزخونه و این شیشه های شراب رو میکشیدیم بیرون، از هر کدومش یه ذره میریختیم و مینوشیم.
I wasn't drunk, but a pattern started where I would just go take a little nap after that.
خب مست نکرده بودم با خوردن یه مقدار شراب، ولی میدونی این فکر به سرم میزد که خب حالا برم یه پیک دیگه هم بزنم.
Then this was in the mid 50s and rock and roll just started. American Bandstand came on television, and I was in my element. I loved the music. I loved the dance.
حالا دیگه
smoking cigarettes.
حالا دیگه اواسط سال 50 دیگه راک اند رول اومده تو آمریکا و این موسیقی رو دارن میزنن، تلویزیون شوهای مختلف داره، رقصهای جدید اومده، منم چه لذتی میبرم با شنیدن این آهنگا و این رقصا و چه حالی میده یه دو نخ سیگار و دوتا دودم بگیریم.
And that's when my drinking, I also took amphetamines. I don't know if I can speak of that.
Yeah, you can.
Okay, so I was kind of fat, and the doctor gave me amphetamines when I was 12 and a half, and I took them every day until I was 25.
Is that like crystal meth, isn't it?
Well, okay. Meth would like to be this.
Yeah, okay.
It's an amphetamine.
اوکی. خب میدونی اون سالا من یه دختر خیلی چاقی بودم، منو برده بودن دکتر و دکترم 12 سالم بود اون موقع، شروع کرد به هم قرصای نمیدونم حالا چی قشنگم نمیتونم تلفظ کنم ولی مثل شیشه میدونی مثل شیشه میمونه، اون قرصا رو به من دادن.
It was I was getting older. I was 16, 17, 18, drinking with friends on weekends, taking my pills. I never got drunk because I would take a pill before I went out drinking. And the pill was an upper.
خب حالا دیگه 16, 17 سالم شده و مشروبم هم میخورم، اون قرصا هم در حال خوردن هستم و ادامه میدم این کارو.
When I was 18, I got a false ID. My name on that was my alter ego, Joanna Darian Farrell, from a book I had read. And it said I was 21. I could drink legally in the state of California.
به خاطر اینکه من تو شهر کالیفرنیا زندگی میکردم، زیر 18 سال قانونی نیست مشروب خوردم. منم رفتم یه کارت تقلبی واسه خودم درست کردم به یه اسم دیگه، اونجا سنم هم زده بودم 21 سالگی که راحت بتونم برم مغازه مشروب بخرم و مشروب بنوشم.
So I was drinking in bars. I was going out with men that were much older, were 20 years older than me. I then was working for the telephone company. I started going with a very fast crowd of people who were all probably alcoholic, but I don't know.
حالا دیگه میدونی میرم به بارها میشینم و اونجا واسه خودم مشروب میخرم و میخورم، با مردای رابطه میذارم که از خودم 20 سال بزرگترن و if you make it shorter, your sentences is better because I will forget the whole thing. My memory, I think, is shorter than you.
Okay. In 1968,
that's where when I was born. 1968, I was born.
You don't have to remind me how much older I am than all of you.
It's okay. We're all the same. Same as spirit, okay. Anyway.
In 1968, I worked for a company in Santa Monica with a woman named Patricia Harris.
خب حالا دیگه رفتم سر یه کاری، البته قبلا هم گفت تو کار تلفن بود، شرکت تلفنی، الان با یه خانومی به نام پاتریکا آشنا شدم تو این کار جدیدم.
In 1969 I started dating a clean heroin addict on a methadone program.
حالا دیگه شده سال 1900 69 با یه آدمی آشنا شدم که این واقعا یه آدم هروئینیه ولی گذاشتنش فعلا روی متادون.
I was always afraid of needles, but they fascinated me. And with this man, I became frightened that I would try it.
واقعا من اصلا از سرنگ و آمپول و این چیزا میترسیدم. ولی حالا دیگه اینو دارم میبینم، این بابا رو میبینم مصرف کننده است. وسوسه انداخته تو جون من که چرا من اینو یه بار مصرف نکنم.
Pat's husband was in Alcoholics Anonymous and she took me to an Al-Anon meeting. And in that Al-Anon meeting I met two alcoholic women.
Whose husband was a member?
My friend Patricia.
Oh, your friend Patricia. Okay. اون دوست خودم که بهتون گفتم پتریشا در از شوهر ایشون توی عضوی از الکلی‌های گمنامه و اونا منو بردن به اولین جلسه. اونجا بود که با دو تا خانم دیگه آشنا شدن.
So these women, these two women spoke about the feelings that I always hid inside that I never told anybody about.
دو تا خانومی که بهتون گفتم تو جلسه دیدم داشتن راجع به احساساتی صحبت میکردن که منم دقیقا اون احساسات رو همیشه داشتم ولی هیچ وقت نمیخواستم روشون کنم و به قول معروف کسی راجع به این احساسات من بدونه.
They spoke of the shame, embarrassment, feelings of being inferior, less than, unwanted, unloved.
اونا راجع به این صحبت میکردن که چقدر درونشون احساس ترس دارن، احساس شرمندگی و خجالت میکنن و احساس میکنن هیچی اونا رو دوست نداره، اصلا شاید دوست داشتنی نیستن.
I was an embezzler and a thief and a liar and a cheat and they talked about their feelings of what that was like.
من خودم یه آدم دروغگو، دودر باز، نمیدونم دزد و اون دوتا زن داشتن راجع به همین کارها صحبت میکردن که چه احساسی داشتن نسبت به خودشون.
After the Al-Anon meeting, I started going to Overeaters Anonymous. And after the physical meeting, Pat and I would go out and drink.
خب اینجایی که بهتون گفتم اینجا جلسه النا بود. بعد از اون من رفتم وارد پرخوران گمنام شدم. وقتی که جلسات رو تموم میکردم میرفتم میشستم مشروبم رو میخوردم.
After I stopped taking amphetamines in November of 1969 because I could not remember what I was saying as the words were coming out of my mouth.
خب یه چند وقت بعد این قرصایی که زبان لاغری بود و شروع کردم به استاپ کردن دیگه نخوردم. چرا؟ چون متوجه شدم اصلا حرفایی که میزنم خودم میدونی نمیفهمم دارم چی میگم دیگه.
That's why I understand what you're talking about. In the Overeaters Anonymous meetings, there were AA speakers. And there was a man that spoke that took my breath away.
اون جلسه آنانا یه سخنرانی بود که عضو AA بود در است. وقتی که ایشون صحبت کرد واقعا به صحبتاش که گوش کردم نفسم گرفت.
I didn't understand the concept of God that I have today, but I said, "Oh God, I want that."
خب اون موقع اصلا هیچ مفهومی راجع به کلمه خداوند من نداشتم تو ذهنم، ولی یادم میاد که همون روز خودم گفتم خدای من این چیزیو که اون داره من میخوام.
I then got sober in May, and a couple of weeks later, I was at a meeting in Santa Monica. That man asked me to come to lunch, and I stayed for 7.5 years.
خب حالا دیگه ماه می شده و منم پاک دارم میشم و بعد از اینکه توی جلسه بودم که تو شهر خودم بود، همون مردی که اون روز سخنران بود، آقایی که من AA بود، تو این جلسه دیدمش و به من گفت دوست داری واسه نهار بریم بیرون.
As I said, my family was very loving. I was 25 and a half. I got sober. And my father said, why are you going to those meetings? You're not like those people. How do you say that?
No, it's not about that. I was thinking of something, but I lost you in my mind what you were saying. I know, because once you say now you were 7.5 years clean, isn't it?
Yes, but at that time, when I got together with Joe, I was 25. I was still living at home.
Okay.
And I was going to AA meetings, and my father said to my mother, or my father said to me, why are you going to those meetings? You're not like those people.
من خب اون موقع 25 سالم بود، با اون بابا که اسمش جو بود میرفتیم جلسه و خونه پدر مادرم زندگی میکردم، ولی پدرم برمیگشت میگفت من نمیفهمم تو چرا میری به این جلسات AA شرکت میکنی، تو اصلا هیچ شباهتی به این الکلیا نداری.
My mother said to him, and she never defended me like that. She said, leave her alone. She's happy for the first time in her life.
مادرم برگشت به پدرم گفت بابا ببین دختر رو ولش کن، چی کار داری باش، من هیچ وقت ندیدم دخترمون به این خوشحالی باشه، پس بذار هر کاریو که داره میکنه ادامه بده.
So my journey in Alcoholics Anonymous with Joe, the man that invited me to lunch, began. We got married. I learned about Alcoholics Anonymous in that first 7.5 years.
خب حالا دیگه با همون جو ما ازدواج کردیم و من تو این 7.5 سالی که تو AA هستم خیلی چیزا یاد گرفتم.
We started on a journey of travel. We moved from Los Angeles to Oxnard to Ohio to Virginia.
خب ما با جو میدونی شروع کردیم به مسافرت رفتن و سفر کردن، یعنی جاهایی میرفتیم زندگی میکردیم، چند تا شهر رو عوض کردیم.
Then we moved to Walla Walla, Washington.
بعدم رفتیم به والا والا واشنگتن، رفتیم به شهر واشنگتن. Oh my God, that something has happened in Walla Walla, Washington.
Well, we became frightened that there were many social changes. We had a 357 shotgun. We had guns. We had ammunition. We had a cellar with a year's supply of food. We had our own private gasoline tank because we knew that there was going to be a financial crash and we were independent.
خب من و جو متوجه شده بودیم که میدونی حالا با این که رسیدیم به این واشنگتن واقعا به بیپولی خواهیم خورد. اونجا بود که ما اسلحه داشتیم تو خونه، یه منبع گرفته بودیم توش پر گازوئیل کرده بودیم، به اندازه یک سال غذا و خوراک واسه خودمون تهیه کردیم که یه موقع پولمون تموم میشه میدونی کم نیاریم.
You can be crazy and stay sober is what I want them to understand.
میخوام اینو بهتون بگم، تو میتونی دیوونه باشی واقعا، ولی میتونی پاکم باشی در عین دیوانگی. یعنی این کارهایی که ما اون موقع میکردیم دیوانگی محسود ولی پاکم بود.
So nothing happened. So we moved to Orcas Island. and then down back down to Los Angeles.
خب
in 1976.
سال 1976 بود، از اونجا برگشتیم، رفتیم توی یه جزیره زندگی کردیم، از اون جزیره دوباره برگشتیم اومدیم تو شهر قبلی که بودیم.
In all this time we always went to meetings, we were always active in Alcoholics Anonymous, working the steps, being sponsored, sponsoring people, living the good life.
تمام این سالهایی که واسهتون تعریف کردم، از این ور به اون ور رفتن و این چیزا، کاری که ما کردیم، جلساتمون رو ادامه دادیم، میدونید جزوی از AA همیشه باقی موندیم، راهجو داشتیم، راهنما داشتیم و میدونید تو فعالیتمون واسه یک زندگی بهتر همیشه تلاش میکردیم که این جلسات رو ادامه بدیم و میدونی جزوی از این برنامه باشیم.
Back in Los Angeles we were involved with AA meetings and social and spiritual and educational surrounded in the center of Alcoholics Anonymous.
حالا که برگشتیم به لس آنجلس، واقعا اومدیم وایسادیم وسط بهبودی، همه کارهایی میکنیم، تو روحانیتش هستیم، تو رابطه ها هستیم، با بچه ها خدمت داریم میکنیم، یعنی میخوام بهتون بگم الان دوتای با هم افتادیم وسط بهبودی و فعالیتمونو داریم تو AA ادامه میدیم اینجا.
We were so involved that he met another woman. And our agreement was, if you want to be with someone more than me, our relationship is over. I was devastated.
حالا دیگه انقدر خدمتاش زیاد شده که جو با یه خانومی داره خدمت میکنه، با وقتی که داره تو زندگی میذاره با اون خانوم خیلی بیشتر از وقتی که با من داره میذاره و این مسئله من اذیت کرده.
My sponsor reminded me, and this is where surrender starts to come into my life. She said, Joanne, what were you doing the day before you met him?
خب اینجا داشت میگفت که این رابطه شوهرش با یه خانوم دیگه، حالا حتما رابطه چیزی نیست، احتمالا با هم دارن خدمت میکنن شروع شده و اینجا بود که معنی تسلیم وارد زندگی من شد، یعنی تسلیمی که الان میخوام راجبش صحبت کنم اینجا تونستم تجربهش کنم و راهنمامو دیدم و راهنما از من سوال کرد روز قبل از این که What did your sponsor told you?
She said, what were you doing the day before you met him? Met Joe. What was I doing the day before I met him? And what I was doing was I was going to meetings and working the steps and learning about Alcoholics Anonymous because it was 7.5 years later.
اینجا میدونیم راهنما از من سوال کرد، خب تو با جو الان مشکل داری، ولی یه سوالی ازت دارم، تو روز قبل از این که جو رو ملاقات کنی، خب ایشون 7.5 سال پاک بود وقتی شوهرش رو ملاقات کرد، برگشته ازش پرسید اون روز قبل از این که با جو آشنا بشی چیکار داشتی میکردی؟ گفتم خب داشتم میرفتم جلسه بدون نمیدونم راهنما داشتم تو برنامه بودم.
So what happened was we had to decide, you go to this meeting, I go to that meeting, so that we didn't run into each other until I surrendered and I said, I give up. If I see you at a meeting, my heart is broken. If I don't see you at a meeting, my heart is still broken. But I surrender to this happening.
خب حالا چیزی که شده من به جو دارم میگم تو برو اون جلسه که من تو رو نبینم، منم میرم توی یکی جلسه، میدونی که به هم دیگه برخورد نکنیم. اتفاقی که افتاد من دیگه تسلیم شدم، میدونی برگشتم به جو گفتم اصلا مهم نیست که تو کدوم جلسه بیای، من تو رو ببینمت قلبم شکسته است، نبینمت هم قلبم شکسته است. در هر صورت خودم رو تسلیم کردم که به قول معروف شرایط رو قبول کنم اتفاقی که افتاد.
He died in 1999 and we were the best of friends.
جو سال 1999 از این دنیا رفت و ما دو تا دوست خوب بودیم.
I want to talk about what's now. I have 10 minutes or 5 minutes.
الان میخوام راجع به الان در حال لحظه صحبت کنم با تون.
Okay.
You got time. Finish the way right. You like to finish.
Okay. So because of this situation with Joe, I had to go back and take the steps again.
به خاطر مشکلاتی که با جو من داشتم خب باید برمیگشتم به عقب و دوباره قدمامو کار میکردم.
I learned that I was powerless over alcohol. My life was unmanageable sober or drinking.
اینجا بود که متوجه شدم من عاجزم در مقابل با مواد مخدر و زندگیم غیر قابل کنترل شده، اداره شده، چه با نوشیدن الکل چه بدون نوشیدن الکل.
In step 2 I knew that I could be restored to sanity as long as I realized I was not the power. I didn't have the power.
خب تو قدم دو متوجه شدم که سلامت عقل به من میتونه برگرده، در صورتی که اینم بفهمم که اون قدرت من نیستم، قدرت چیز دیگه ایه که میدونی راه دیگه ایه که یا قدرت چیز دیگه ایه که باید برم باش کار کنم با این قدرت. من کمبود قدرت دارم.
A power greater than myself restored me to some sort of sanity where I could see differently.
خب نیروی برتر کاری رو واسه من کرد، منو به جای آورد که دیگه چشم باز شده بود به واقعیت‌های دیگه ای از زندگی.
I turned my will and my life. I didn't make a decision. I actually turned my will and my life over to this higher power.
خب من اینجا تصمیم نگرفتم، من واقعا زندگیمو سپردم به این خداوندی که درک میکردم، میدونی کاملا خودمو به این نیرو سپردم.
Many people have problem with step 4.
خیلی از ماها هستیم که با قدم 4 مشکل داریم، ولی راه حل من،
my solution to this is when I got sober and made the decision to get sober, that was the most searching and fearless moral inventory I ever took.
خب راه حل من به این موضوع اینه که وقتی من تصمیم گرفتم که پاک شم و به قول معروف بیام تو این برنامه، در حقیقت این تراز به قول معروف من در جستجوی repeat yourself.
Okay. I'll finish the whole thought and then you'll understand. Writing down what got me here was the easy part. Admitting what got me here was the hard part.
خب نوشتن این موضوع که چجوری من اومدم به اینجا خیلی کار ساده بود که میدونی از گذشتم بخوام بنویسم، ولی اقرار کردن این که من چطور اومدم اینجا این کار مشکلی بود.
That better?
Yes.
Okay, so reading it out loud to my sponsor gave me relief but she didn't give me instructions afterward.
خب میدونی وقتی که قدم پنجم رو کار کردم، اقرار به قدم چهارم رو خوندم، آزاد شدم، ولی هنوز راهنما به من اون راه حل رو هنوز نشونم نداده. احساس سبکی کردم.
I came home. I knew what to do. I came home. Took this off the shelf, off the table. Read step 6 and step 7 and took them.
خب بعد از قدم 5 که کار کردم با راهنمام برگشتم اومدم خونه، کتاب الکلی‌های گمنام رو از رو تاخچه برداشتم، قدم 6 و 7م رو خوندم و من این دو قدم رو برداشتم در حقیقت.
Step 8 came from my step 4, the list of people, places, things that I had harmed.
قدم 8 من در واقع از لیست قدم 4م اومده بیرون که جاهایی که من آزار دادم به اشخاص، به جامعه، به میدونی آزار اذیتی که به این دنیا و مردماش داده بودم.
I made direct amends to those people that I could. I make living amends to those people that I needed to. And I went to the cemetery, made amends to my grandmother, my grandfather.
خب منم شروع کردم قدم نهم رو کار کردم، پا شدم رفتم میدونی به آدمایی که آزار داده بودن جبران خسارت کردم، حتی پا شدم رفتم به قبرستون سر خاک پدر بزرگ و مادر بزرگم، از اونا هم جبران خسارت کردم.
I take step 10 every day still. I review my day. Did I offend anyone? Did I hurt anyone? Did I lie? Did I cheat anyone? If when it's over, I say, God, what can I do
to make this right? من قدم دهم و هنوز که هنوز تا به امروز دارم هر روز کار میکنم، خودم رو میام چک میکنم که امروزم رو چه کار کردم، آخر شب این کار رو میکنم ببینم کسی رو اذیت آزار دادم، دروغ گفتم، تقلب کردم، میدونی همه این کارا رو میارم مینویسم روی کاغذ و بعد بهشون نگاه میکنم و وقتی مشکلاتم رو میبینم به خدا میگم خدایا کمکم کن که این مشکلاتم رو کم رنگ تر کنم.
I don't meditate well, but I get quiet and I do the best I can.
من تو مدیتیشن خیلی خوبم نیستم، ولی از روزایی هست ساکت میشینم و به قول معروف سکوت کردن و تمرین میکنم.
I try to be the best representative of Alcoholics Anonymous wherever I go, so that I honor the one thing that gave me life.
من سعی میکنم عضو خوبی از الکلی‌های گمنام باشم. سعی میکنم میدونی با رفتار کردارم میدونی این که جایی که به من زندگی دوباره و داد به قول معروف باعث افتخار باشم.
May I speak of what's happened in the last year and a half with COVID?
دوست دارید اگر نمیدونم بچه میگه اگه وقت دارم میخوای بگم یه سال و نیمی که کرونا اومد چی کار کردم یا نه؟ بچه وقت دارن ایشون؟
آقا فرموز نهایت 10 دقیقه بعد
داره. Yeah, you got time.
Okay. My AA life had gotten stale. And then COVID came. And Zoom came.
خب تو بهبودی داشتم پیش می رفتم که یهو کرونا اومد.
I got re-involved and rejuvenated and excited and joyful and happy and filled with life again with Zoom.
خب مثل این آخر سریا زیاد جلسه هم نمی رفتم، ولی وقتی که زوم اومد و وارد شدم توی زوم، احساس خوبی به هم دست داد. می دونی انگار همه چی دوباره شروع شده بود. خیلی خوشحال بودم می دونی با اینکه تونستیم توی زوم با جاهای دیگه رابطه بذاریم و جلسات رو شرکت کنیم توی این موقعیت کرونا.
On August 17, I didn't feel good. I went to the emergency room and they told me I had fallopian tube cancer.
خب 17 آگوست بود، احساس حالم زیاد خوب نبود، پاشدم رفتم بیمارستان، اونجا برگشتم و من گفتن که تو سرطان داری.
So I had a hysterectomy, made the decision to have chemotherapy.
خب من تصمیم گرفتم که برم این کیموتراپی کنم خودم.
During that time, wait, on October 20th, 2020, I had my first chemotherapy. I ended up in the hospital and I had a death experience. I died.
August 2020 بود، 20 آگوست 2020 بود، کیموتراپی رو شروع کردم. هیچ وقت یادم نمیره اون روز تو بیمارستان من تا لب مرگ رفتم، یعنی اینجوری بهتون بگم که مردم در است.
Obviously I didn't die.
اوف خودم معلومه که نمردم چون که اینجا هستم.
Every time I had chemotherapy I ended up in the hospital. I was dehydrating and they had to rehydrate me.
هر وقت که این کیمیوتراپی رو میکردم میره منو میبردم بیمارستان و انقدر حالم خراب میشد که نمیدونم حالا یه اتفاقی میافتاد، دیهایدرد میشد، یعنی بدنش خشک میشد، یا دوباره میدونی حالش رو خوب میکردم.
What came out from that experience was a new relationship with my higher power that is called the great universal spirit.
خب تو این بدبختی‌های کیمیوتراپی اینا چه اتفاقی افتاد باعث شد که من رابطه‌مو خیلی بهتر کنم با این نیروی برترم که دوست دارم بهش بگم دیگه منم خدا وکیلی 6 روز اصلا نخوابیدم دیگه فکرمم کار نمی‌کنه. اوکی.
Nothing to do with religion or religious belief or dogma. It is just, what is dogma? You must do it this way. It has to be this black or white. Black or white. There is no black or white. There's only gray.
میدونی چه این احساسی که به هم دستات چیزی راجع به مذهب و این حرفا نیست، یه اتفاق روحانی واسه من افتاد.
Okay. Two things. Three things from this. And then I'm done. I've been cancer free for 1 year.
Set well on. Thank God for that. سه تا اتفاق واسم افتاد. الان من از سرطان آزاد شدم. 1 ساله.
The other two things go together. My experience is I've never been alone. I have always been taken care of.
دو تا اتفاق بعدی به هم خیلی ربط داره. این دو تا همیشه با هم هن. تجربه دیگه ای که کردم متوجه شدم من هیچ وقت تنها نیستم، یه چیزی داره اینجا از ما مواظبت میکنه.
You have never been alone. You have always been taken care of.
حتی شما ها هیچ وقت تنها نبودید. همیشه یک نیروی برتری تو زندگیتون بوده که ازتون مراقبت میکرد.
سلام.
و ازتون تشکر میکنم. مرسی که فرصت خدمت دادید. Thank you so much. Thank you. That was great to hear you. And we hope to see you again. And what a miracle. You look beautiful.
I am,
you know?
A miracle.
And you look really healthy. Thank God for that. God bless you.
I'm healthy.
Thank God for that. Thank you. Thank you for your service.
Thank you for having me here. Do I leave now? And you have your meeting now?
Yeah, you can. Thank you so much. Besides of the meeting, I thank you for your service. God bless you.
God bless you too.
Stay safe. Thank you.